ساعت 12 شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد روز جمعه 21 مرداد ماه 1401 برابر با 11 آگوست 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در یک ساعت پیش رو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمه شب حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه روسیه نسبت به اظهارات سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نهایی بودن متن توافق برای احیای برجام اعتراض کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون برجام روز پنجشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور در توییتر نوشت کمیسیون مشترک برجام حق اظهاراتی نظیر آنچه سخنگوی اتحادیه اروپا عنوان کرده را به این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات نمیدهد. پیتر استانو سخنگوی خارجی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفته بود دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. او افسوده بود ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت بله یا خیر. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز نوشته است اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید که ایران در حال بازپسگیری نفت توقیف شده خود در یونان است. همزمان چندین منبع روز پنجشنبه به نشریه تخصصی تجارت دریایی ترید وینز گفتند نفتکش روسیه لارا که با پرچم ایران تردد میکند در کنار نفتکش آیس انرژی لنگر انداخته و 56,000 تن نفت را پس میگیرد. یونان در ماه ژوئن این نفتکش روسی با پرچم ایران را توقیف و بخشی از نفت آن را به درخواست آمریکا به نفتکش آیس انرژی منتقل کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از این حادثه دو نفتکش یونانی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. سرانجام دادگاهی در یونان رأی به آزادی نفتکش روسی و محموله نفت آن داد. نفتکش لارا حامل 700,000 بشکه نفت ایران بود. پارلمان لتونی روز پنجشنبه روسیه را به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین به عنوان دولت حامی تروریسم شناخت و از غرب خواست برای متوقف کردن جنگ تحریم‌های همه‌جانبه‌ای علیه کرملین اعمال کند. در بیانیه پارلمان لتونی آمده است اقدامات روسیه در اوکراین در حکم نسل‌کشی هدفمند شهروندان اوکراینی است. این بیانیه می‌افزاید که کشورهای غربی باید حمایت‌های نظامی، انسان دوستانه و دیپلماتیک از اوکراین را افزایش داده و حامی ابتکاراتی باشند که اقدامات روسیه را محکوم می‌کند. روسیه در واکنش به مصوبه پارلمان لتونی این کشور را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. و یک شیخ ارشد طالبان که به خاطر سخنرانی‌های انتقادی شدید علیه داعش مشهور است روز پنجشنبه در جریان یک انفجار انتحاری در مدرسه دینیش در کابل کشته شد. رحیم الله حقانی اگرچه در دولت طالبان پست رسمی نداشت اما از نفوذ چشمگیری در این گروه اسلامی افراطی برخوردار بود و مدارس دینی حقانی را اداره می‌کرد. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در واکنش به این حمله آقای حقانی را شهید خواند و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت او در حمله به گفته او ناجوانمردانه دشمن کشته شد.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. در این مجله به پروژه ترور مقام‌های آمریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی نگاهی خواهیم انداخت.
دیروز پلیس فدرال آمریکا یک اطلاعیه صادر کرده تحت عنوان خطر ایران، که این با جزئیات فقط از سه جهت راجع به خطر ایران به اصطلاح صحبت می‌کنه.
گفتگوی داریم در مورد راهپیمایی اعتراضی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا.
کار ما اعتراض به سیاست‌های دولت کانادا به لحاظ قرار ندادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. حمایت ما می‌کنیم در این عمل از پدران و مادران دادخواهی که در زندان هستند.
تحلیل و گفتگویی داریم در مورد آخرین صحبت‌های محمد مرندی، مشاور هسته‌ای ایران.
به نظر من گفتمان آقای مرندی داره نشون میده که سران حکومت هیچ گونه علاقه به احیای برجام ندارند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها همراه مجله نیمه شب بمانید. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، میگوید اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید پیش از احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام حل شود و تهران هیچ پیشرفتی را بدون حل این معضل نمیپذیرد. به گفته محمد مرندی، برای ایران موضوعی مطرح است که پیش از احیای برجام باید حل شود و آن اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در همین زمینه با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از آمریکا، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
خدمتتون عرضم که این نشان دهنده یک سری ابهامات دیگری است که یا در داخل جمهوری اسلامی هیچ علاقه به رسیده یا احیای برجام وجود نداره، یا اینکه واقعا اینقدر چند دستگی وجود داره و هر کسی ساز خودش رو میزنه، کسی واقعا نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. برای از لحاظ عرف دیپلماتیک و اون چه که در صحنه بین الملل اتفاق میفته، یک همچین موقعیت هایی که پیش میاد، این متن‌ها از قبل بررسی شده است، با مقامات در اختیار گذاشته شده است و فقط و فقط باید اون تصمیم نهایی آری یا خیرش گرفته بشه. به نظر من گفتمان آقای مرندی داره نشون میده که سران حکومت هیچ گونه علاقه به احیای برجام ندارند و با این ابهامات در صدد این هستند که وقت بیشتری بخرند که آیا ببینند یا غنی‌سازی اورانیومشون رو به مرحله بالاتری برسونند، یا اینکه بیان بخوان امتیازات دیگری رو که تا الان فکرش رو نکردن توی نقطه نظر خودشون بگنجونن.
آقای مرندی همچنین گفتن که تا وقتی که اختلافات حل نشه جمهوری اسلامی توافق رو نمیپذیره. چگونه است که ایران انتظار داره آژانس از خواسته هایی که داره کوتاه بیاد؟ اساسا این امکان پذیره؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره میفرمایید. نه، این امکانش نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه آژانس فقط یک فرد نیست، یک مجموعه از تصمیم گیرندگان هستند، شورای حکامی وجود داره، بررسی کردند طبق قانونمندی و اساسنامه اون شورا که ایران اون رو پذیرفته باید یک سری فعالیت های انجام بشه، و این در حالی است که جمهوری اسلامی علاقه داره که به آژانس با یک حالت قلدرمآبانه اعلام بکنه که نخیر، شما این سه تا سایت رو هم که حالا از ما پیدا کردید ازشون بگذرید. در صورت که آژانس بین المللی میگه این اگر برای هر یک دیگر از اعضا اتفاق بیفته، ما نمیتونیم ازش چنین گذشتی داشته باشیم بر اساس اساسنامه. پس ما رو به اینجا میرسونه که این نقطه نظر جمهوری اسلامی علاقمندی به گذر و گذار از قانونمندی است، ولی دولت‌های عمده دنیا و سازمان‌های بین‌المللی این رو اصلا نمیتونن درک بکنن، نمیتونن عملیاتیش بکنن.
در وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشته شده که هیچ ملاقات و هیچ جلسه‌ای در مورد توافق هسته‌ای در سطح بالا انجام نشده و در سطح کارشناسی فقط این اتفاق انجام شده. این به چه مفهومه؟
این به همین مفهومی است که هیچ گونه علاقمندی به احیای برجام وجود نداره. بس که اگر یک فوریتی در کار بود یا یک علاقمندی به از بین بردن تحریم هایی که مردم ایران رو بیش از پیش داره متضرر میکنه بود، هرچه سریعتر جلساتی تشکیل میشد، همان گونه که در دولت‌های اروپایی، در دولت امریکا، در رده‌های بسیار بالا این گفتمان انجام شد، تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شد و ابلاغ شد. پس این رو واقعاً به من نشون میده که علاقمندی ندارن و پیش خودشون دارن میگن فعلا بذار و همین روال بره جلو تا ببینیم که ما چه امتیازات دیگری رو میتونیم بهش فکر بکنیم که بعد اونها رو درخواست بکنیم و همینجوری فقط این مسئله رو به تعویق بیاندازیم.
آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته که در ایجاد تغییر در متن توافق از ایران حمایت می‌کنیم. چگونه است که او این حرف رو می‌زنه و چه معنی رو می‌تونه متبادر بکنه؟
ببینید، تا الان روسیه نشون داده که واقعاً به بالاترین بها خودش رو می‌فروشه و در حال حاضر هم داره یک حالت گروگانگیری رو انجام میده که می‌خواد به جمهوری اسلامی یک گوشه چشم نشان بده که بگه اگر شما از من در مورد مسئله جنگ من با اوکراین حمایت بکنید، من همینجا میتونم انقدر اختلال ایجاد بکنم که دولت‌های اروپایی و دولت امریکا رو مجاب بکنم به اون چیزی که شما میخواهید. و این گفتمانی که ما حاضریم در متن هم تغییراتی ایجاد بدیم، این یعنی در حقیقت نقض فاحش اون که نماینده اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل گفته که این دیگه متن نهایی و قطعی و پایانیست و هیچ تغییری توش نمیتونیم ایجاد بدیم. یعنی یا باید بپذیرید یا بگید نه، ما اصلا میگذریم از این مسئله. پس به نظر من نشان دهنده این هست روسیه باز میخواد نقش مخرب، میخواد که نقش یک همیار رو بازی بکنه و به جمهوری اسلامی بگه تا زمانی که شما از من حمایت بکنید، من هم میتونم اونقدر اختلال ایجاد بکنم که مسئله رو بغرنج بکنم.
گفتگوی شنیدید با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، در مورد آخرین صحبت‌های محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان.
این آقای خامنه ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیست؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره آقای خامنه ای. مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم بابا، مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
برجان چه به نتیجه برسه چه نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره، همین آش است و همین کاسه.
وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی آکسیوس میگوید وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور گفته بود که او دومین هدف سوء قصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شهرام پورصفی به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون، مشاور امنیت ملی دوره دونالد ترامپ، دست داشته. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توطئه برای به قتل رساندن جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، متهم شده است. در تازه ترین تحول در این زمینه وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی اکسیوس خبر داده وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ هم گفته که او نیز دومین هدف سوءقصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده متهم مردی 45 ساله به نام شهرام پورصفی متولد تهران است که به نام مهدی رضایی شناخته می شود. شهرام پورصفی متهم شده که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. اما وبسایت اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به آقای پومپئو نوشت شهرام پورصفی مظنون این پرونده قرار بوده برای قتل پومپئو $1,000,000 بپردازد. جان بولتون در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته که از دیدن مبلغ ناچیزی که در اسناد دادگاه آمده شرمنده شده، زیرا گمان میکرد دستمزد بالاتری برای ترور او تعیین شده باشد. مورگان اورتگاس سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر برنامه‌ریزی برای سوءقصد به جان مقام‌های دولت ترامپ در توییتی نوشت ماموران ایرانی حاضر به پرداخت $300,000 برای ترور بولتون بودند و پیشنهاد کردند که او با ماشین زیر گرفته شود یا از فاصله کوتاهی به او تیراندازی شود. شهرام پورصفی مظنون این پرونده در حال حاضر از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI در ارتباط با اتهام‌های مربوط به مزدوری برای توطئه ارتکاب قتل تحت تعقیب است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در بیانیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام علیه مقام‌های کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. پس از آن بامداد پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در پیامی نوشت پیام ما به ایران روشن است، ما تهدید به خشونت علیه آمریکایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعاً شامل مقام‌های دولتی سابق نیز می‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا هر حمله‌ای با عواقب شدید روبرو خواهد شد. در واکنش به این سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهام‌های مسک قویاً هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. با این وجود یک مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده معتقد نیست اتهامات علیه یک عضو سپاه پاسداران جهت توطئه برای قتل جان بولتون برای دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد. در مقابل جان بولتون در واکنش به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفته رویکرد دولت بایدن در قبال ایران باعث تشویق جمهوری اسلامی برای اقدام علیه مقام‌های آمریکایی شده است. لاریسا ناب معاون اجرایی رئیس بخش امنیت ملی در پلیس فدرال آمریکا گفته اگرچه جمهوری اسلامی با سابقه‌ای که در توطئه برای ترور افراد در ایالات متحده دارد تهدید تلقی می‌شود، اما دولت آمریکا ید طولانی‌تری در پاسخگو کردن کسانی دارد که امنیت شهروندان ایرانی را تهدید می‌کنند. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، اما در ماه‌های گذشته از این مسئله به عنوان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای بازگشت به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و از موانع اصلی احیای برجام نام برده می‌شود.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید، اما در همین زمینه خود وحید پور استاد دیدگاه منصور فرهنگ نخستین سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا رو پرسیده که با هم بشنویم.
دیروز پلیس فدرال آمریکا یک اطلاعیه ای صادر کرده تحت عنوان خطر ایران که این با جزئیات فقط از سه جهت راجع به خطر ایران به اصطلاح صحبت میکنم. یکی مسائل مربوط به اصطلاح جاسوسی است که در کشورها مختلف از طریق عناصری که فقط با از پول گرفتن، یعنی تیپ های مافیا تایپ که این نوکارا رو میکنن و بهشون پول پرداخت میشه. یکی به اصطلاح مسائل مربوط به سایبر وارفر است و ترورهای شخصی و این جزئیاتی میگه و اطلاعات خیلی جالبی هم توی این گزارش هست که به نظر من به احتمال قریب به یقین اطلاعات دقیق تر در رابطه به این اطلاعیه برای کشورهای اروپایی هم حتما فرستاده شده، که یعنی ایران به دلیل انتقام جویی و یا به طور کلی بخشی از فعالیت ها و بلند پروازی های رژیم داره دست به اقدامات خلاف قانونی از جهت بین المللی میزنه که آمادگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از اون از اهمیت زیادی برخوردار.
خب آقای فرهنگ، با این اوصاف این اقدامات از سوی جمهوری اسلامی چه تبعاتی میتونه براش داشته باشه تو عرصه بین المللی؟
ببینید، اگه در چارچوب به اصطلاح مواضع خاص رژیم باید در نظر بگیرید، وقتی یک دولت استبدادی دست به اقدامی میزنه، ما یکی در چارچوب منافع ملی یعنی رفاه و امنیت و حیثیت و اعتبار بین المللی جامعه و یکی دیگه در چارچوب بینش خاص بلند پروازی ها و یا اهداف خاص رژیم که مربوط به اصطلاح انگیزه های ایدئولوژی و یا ثبات و بقای رژیم، به نظر من سیاست خارجی ایران به طور اهم و این نوع فعالیت ها رو به طور اخص فقط در چارچوب تعصبات ایدئولوژیک و بلند پروازی های رژیم در منطقه و در نظر بگیریم، یعنی اینکه برای اون گروه ها و عناصری در منطقه که از ایران پول میگیرن در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن، یعنی این گروه های نیابتی، گروه های خریداری شدن، بنابراین این گروه ها روی ایران حساب میکنن، یعنی اعتبار ایران روی این گروه ها و به طور کلی نقشی که این گروه ها با حمایت ایران در سیاست منطقه بازی میکنن ارتباط مستقیمی به بلند پروازی های رژیم و یا اون چیزی که بهش میگن حالا تگه صدور انقلاب نباشه، صدور نفوذ ایدئولوژیک ایران در منطقه خاورمیانه.
هدف کلی بلند پروازی ها چه نفع و منفعتی برای مردم داخل ایران خواهد داشت؟
هیچی، اون یعنی شما بردینش توی منتون بر ضد مذهب، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با منافع ملی کشور نداره، ولی ارتباط مستقیمی با بینش خمینیسم داره، یعنی اینها در اون داخل هر چقدر تبلیغات بیشتری بگیرن، هر چقدر بیشتر خودشون رو در تقابل با آمریکا و اسرائیل قرار بدن، بین اون گروه‌های نیابتی که هدف اینها هست میتونه براشون اعتبار بیشتری کسب کنه. این میتونه 100% درصد در ضد منافع کشور باشه، منافع ملی ایران باشه.
آقای فرهنگ، مقامات جمهوری اسلامی سخنگوی وزارت خارجه این اتهامات وزارت دادگستری آمریکا رو اتهاماتی مسخ خونده، اون گفته اینها افسانه های نخنما و بی اساسه، اما از سمت دیگه ما میبینیم بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ما انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی رو خواهیم گرفت. آ اینا در تعارض با هم دیگه قرار نمیگیره؟
اصلا مسئله اینه که اصلا برای رژیم ایران راست دروغ معنی نداره. اینا تو دنیای تبلیغات، یعنی به طور کلی این رژیم های تمامیتگرای مطلقندهش که بینش خودشون رو حقیقت مطلق میدونن، برای این همونطور که لنین بود، استالین بود، هیتلر بود، به این معنی میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. آیا ایران یک بار این همه کسانی که در آیا ایران اعتراف به ظلم و جوری که در داخل کشور، اصلا این که مواضع ایران در رابطه با این چیزا خیلی بی‌معنی شده. مثلا اولین کسی که در آمریکا اینها اعدام کردن آقای طباطبایی بود، سال اول انقلاب به یک کسی به عنوان پستچی رفت در خونش، یه جعبه بهش بده و کشتش، و اون کی بود؟ اون موقع ایران به کلی انکار کرد، گفت ما هیچ ارتباطی با این عرب نداشتیم، ولی دیری نپایید که این فرد رفت به ایران، رفت قم، یکی از مسلمان‌های به اصطلاح سیاه‌پوستان آمریکایی بود که بارها هم در تلویزیون‌های آمریکایی مصاحبه کرده و گفت این وظیفه شرعی من بود که این کار رو بکن. از این مثال ها بسیار زیاده. بنابراین موضع ایران به دلیل کارنامه ایران در 43 سال گذشته هیچ به اصطلاح اعتباری نداره. به واقعیت غیر قابل انکاره که ایران در خارج از کشور بیش از 100 نفر رو اعدام کرده. خیلی بخوام بیارمش به شخصی بگم، در سال 1993 FBI با من تماس گرفت دانشگاه و گفتش که ما لیستی از دستگاه اطلاعاتی آلمان گرفتیم که چند نفر اسمشون در اونجا هست که اینا به اصطلاح هدفهای تروریستی ایرانن و تا هم یکی از اینهایی که من بعدن تصمیم گرفتم مقاله‌ای بنویسم در این رابطه برای نیویورک تایمز که نیویورک تایمز گفت فقط اگه نمیخواستم اسم خودم رو بیارم، منتها اونا گفتن که اگر اسم خودت نباشه ما نمیتونیم چاپ کنیم. اینه که با همسرم و دوست فرزندان اینا تماس گرفتم، اینو چاپ به اسم خودم رو گذاشتم و چاپ و در اونجا با کار تحقیقی کردم نشون دادم که در آمریکا فقط اون یک نفر بوده که اینا موفق شدن و از این جهت ما واقعا باید مدیون FBI و یا پلیس فدرال آمریکا باشیم که در خانم علی‌نژاد که او هم مخالف است از نظر سیاسی هر موضعی داشته باشه روزنامه‌نگار است که داره در اینجا فعالیت میکنه. بنابراین در آمریکا رژیم ایران فقط تا اونجا که من اطلاع دارم موفق به ترور یک فرد شده و اون هم سال اول انقلاب های طباطبایی بود. برنامه هایی داشتن بدون چون و چرا ولی به دلیل فعالیت های وسیع و مؤثر پلیس فدرال آمریکا موفق به انجام این کار نشدند.
گفتگوی همکارم وحید پور استاد رو شنیدید با منصور فرهنگ.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از روز چهارشنبه 19 مرداد یک راهپیمایی طولانی را در کشور کانادا با عنوان دادخواهی آغاز کردند. این راهپیمایی از حومه شمالی تورنتو آغاز شد و قرار است پس از 15 روز در اتاوا پایتخت کانادا با هدف گرد آمدن در برابر دفتر نخست وزیر به پایان برسد. در این اقدام اعتراضی روزانه 30 کیلومتر راهپیمایی برنامه‌ریزی شده. مهرداد زارعی که پسر 17 سالش آراد در میان قربانیان هواپیما بود مبتکر برگزاری این راهپیمایی است و انجمن خانواده های قربانیان هواپیما تاکید کردند که با او هم قدم می شوند. برای اطلاعات بیشتر با مهرداد زارعی گفتگو کردم و از او پرسیدم که هدفشون از برپایی این راهپیمایی چیست.
در راستای امر دادخواهی و مماشاتی که دولت کانادا داره با جمهوری اسلامی انجام میده من نشسته بودم و به دنبال این بودم که چطور ما میتونیم اعتراض خودمون رو به دولت کانادا برسونیم و از اون ور در حال روی این مادران دادخواه و پدرانی رو که به جرم دادخواهی در ایران گیرن و زندانی میکنن من در خونه نشسته بودم که چه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم. این بود که این ایده به ذهنم رسید که بهترین کاری رو که ما میتونیم انجام بدیم که دو تا پیغام همزمان رو برسونیم، هم به دولت جمهوری اسلامی و هم انتقاد کنیم از کارهای دولت کانادا، هم این بود که این عمل رو انجام بدیم و این حرکت رو انجام بدیم. کار ما اعتراض به سیاست‌های دولت کانادا به لحاظ قرار ندادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. حمایت ما می‌کنیم در این عمل از پدران و مادران دادخواهی که در زندان هستند. ما پیغام امروز ما این است که پدران و مادران دادخواه بدون هیچ درنگی رژیم جمهوری اسلامی باید آزاد بکنند. این خواسته ما برای امروز پیغام واضح و شفاف ما به مقامات قضایی ایران هستش که پدران و مادران دادخواه به جرم دادخواهی نباید در زندان باشند. این پیغام امروز ما به جمهوری اسلامیه. این حرکت رو انجام دادیم و در این مسیر از دیروز شروع کردیم. دیروز یک چیز حدود 24 کیلومتر حرکت کردیم و خوشبختانه به لحاظ اینکه یک مقدارم دیر حرکت کردیم ولی به اون نقطه‌ای که پیشبینی کرده بودیم ساعت 10:30 شب بود رسیدیم.
در این راهی که دارین قدم برمی‌دارین چه کسانی با شما همراه هستن؟
در این مسیر خب به لحاظ سختی و دشواری راه به یک مقدار سختی که افرادی در تمام مسیر باشن ولی عوض میکنیم کسانی رو که در این مسیر هستن. به هر حال پدران دادخواه هستن، مادران دادخواه هستن و فقط بعضن به این مختص نمیشه، هستن عزیزانی که کنشگرهای سیاسی میکنه و دلشون برای دادخواهی میتپه در این مسیر با ما همراه هستن. اینه که همیشه ما تعدادی یا چند نفر از اعضای این عزیزان هستن در این مسیری که داریم حرکت میکنیم کنار ما هستن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن و همراهی میکنن ما رو.
اگر حتی المقدور بتونین اسامیشون هم بگین ممنون میشم.
در این مسیر آقای علیرضا قنچی رو داشتیم، آقای شاهین مقدم رو داشتیم، خانم شاپرک شجره‌زاده و خانم آذینفر از کنشگرهای سیاسی رو داشتیم که دیروز بودن. در روز اول خیلی از عزیزان بودن، خود آقای اسماعیلیون بودن، آقای نیازی بودن. تعداد عزیزان زیاد هستن که بخوام تک تک اسم ببرم ولی هستن توی این مسیر بودن. چیزی که مهمه در طول این مسیر که در حرکت هستیم این عزیزان و عزیزان دیگر میان و عوض میشن. مثلا این نیست که تمام مسیر رو مثلا آقای شاهین مقدم باشه. امروز آقای شاهین مثلا آفه و فردا شروع میکنه، امروز خانم آذینفر هستن، تا چند ساعت دیگه خانم شجرزاده میان عوض میشن اینا و همینطوری در طول این مسیر همراهی میکنه. مهم پیام همبستگی و همراهی و همدلی که پیام ما که همون همبستگی هستش واضح شنیده بشه.
فکر میکنید نتیجه این اقدام اعتراضی به کجا میرسه؟
مهمترین چیزی که برای ما وجود داره اعلام اعتراضه، اعلام رسوندن صدایمون به گوش نخست وزیر. همینطور که در طول گذشته سه بار با جناب نخست وزیر آقای جاستین ترودو من ملاقات داشتم و ایشون به بنده قول دادن که در این مسیر دادخواهی قدم بردارن برای در کنار خانواده ها باشن، دیدیم که عملا هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده و ما دادخواهان چه در ایران چه کسانی که در طول این 40 و چند سال از جمهوری اسلامی زخم خوردن و مادران و پدرانی که در زندان هستن، همگی ما یک دشمن مشترک داریم و اونم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که چنین جنایاتی رو به عنوان بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در حال انجام دادنه. صدای ما به گوش نخست وزیر رسیده میشه. اینجا گوشزد میکنیم به جناب نخست وزیر که شما قولی رو که دادی به ما در مرحله قبل اجرا نشده. شما باید در قولی که میدی و تعهدی که میکنی نسبت به خانواده ها بایستی پاسخگو باشی و بایستی. اینه که خیلی مهم هستش که اینها باشه، این حرکات تکرار بشه و نامه‌ای داریم که کتباً به خود جناب نخست وزیر و دفتر ایشون ارائه خواهیم داد. ما نامه‌ای دریافت کردیم از وزارت خارجه کانادا دیروز که اعلام همکاری کردن و پشتیبانی کردن از این حرکت دیروز و اینه که ما حرکتمون رو انجام میدیم و صحبتامون واضحه. صحبتای ما خواست ما گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، بردن پرونده PS752 به دادگاه بین‌المللی، تحقیقات جنایی در این قتل عام هواپیمای اوکراینی هستش. پیام امروز ما مختص به مادران و پدران دادخواه زندانی در ایرانه که باید بدون قید و شرط جمهوری اسلامی اینها رو آزاد بکنه.
گفتگویی بود با مهرداد زارعی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه روز گذشته، تیم ملی تنیس روی میز دختران ایران متشکل از مهشید اشتری، شیما صفایی، پریناز حاجیلو و ندا شهسواری در دیدار فینال تیم ملی میزبان را 3-2 شکست داد و موفق به کسب نشان طلا شد. در تکواندوی مردان هم علی احمدی در منهای 81 کیلوگرم مدال طلا گرفت. همچنین در کشتی آزاد علی سوادکوهی در 79، احمد بزری در 92 و مهدی هاشمی در سنگین وزن با پیروزی مقابل همه حریفان مدال طلا گرفتند. اما در دو و میدانی احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران که یکی از امیدهای کسب مدال بود دستش از سکو کوتاه ماند و چهارم شد. در والیبال ایران در یک اتفاق کم سابقه، محمد موسوی بازیکن با تجربه ملی پوش این کشور بعد از دعوت دوباره به اردوی تیم ملی و یک روز حضور در این اردو شب گذشته با انتقاد از مسئولان فدراسیون والیبال در مورد رسیدگی به بازیکنان اردو را ترک کرد. همچنین میلاد عبادی پور کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در مسابقات اخیر لیگ ملت‌های والیبال در جمع خبرنگاران اینگونه از مسئولان فدراسیون در مورد پرداخت حق و حقوق بازیکنان ملی پوش انتقاد کرد.
بعد از دو ماه من نه شخصیت خودم رو اینجوری میبینم نه شخصیت بازیکنهای تیمم رو اینجوری میبینم که بخوام بیام بعد از دو ماه 18 میلیون تومان پاداش بگیرم. ما از 2013 بازیکنامون یک قرون پولی که از FIVB تقدیم بازیکنا میکنه ما هیچ یک قرون نگرفتیم اینو و به نظرم این درست نیستش. و ما یه جلسه ای که توی ایتالیا با مسئولای FIVB داشتیم همین رو هم اعلام کردیم و اونا فاکتور آوردن و گفتن که ما این پول رو دادیم به فدراسیون. حالا خب دست فدراسیون رسیده نرسیده من کاری ندارم، ولی خب این پول حق بازیکن و ما حق خودمون رو نمیتونیم بگیریم.
و 22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 5 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از سپاهان اصفهان را بر عهده دارد. در 4 بازی دیگر جمعه نفت مسجد سلیمان با مس کرمان، پیکان با ملوان، هوادار با آلومینیوم و تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران با مس رفسنجان دیدار خواهند کرد. اما مهمترین حاشیه آغاز لیگ 22 دو روز پیش از آغاز بازی‌ها رقم خورد که با وجود نامه فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، سازمان لیگ به دستور مسئولان بالادستی به بهانه فراهم نبودن شرایط فروش بلیت الکترونیکی در ورزشگاه‌های کشور به طور کلی حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را ممنوع کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما بعد از این میتونید شنونده برنامه یک روایت با فرهنگ قوی میباشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با منصور بهرامی، تنیس باز حرفه‌ای ایرانی که از بیش از 40 سال پیش در فرانسه زندگی می‌کند، به گفتگو نشسته ایم. منصور بهرامی در سال 1992 خود را بازنشسته کرد، اما همچنان به صورت نمایشی تنیس بازی می‌کند. حرکات عجیب بازی متفاوت و سرگرم کننده منصور بهرامی با توپ و راکت تنیس در بسیاری از مسابقات جهانی تماشاگران تنیس را شیفته او ساخته است. محور گفتگوی ما با منصور بهرامی ماجرای خروجش از ایران و آغاز دوباره بازی تنیس در فرانسه است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت منصور بهرامی توجه فرمایید. آقای بهرامی، ابتدا از دوران کودکی و نوجوانی خودتون آغاز کنید و مختصری از اون روزها برای ما بگین.
من منصور بهرامی از اون روزی که چشمم باز شد و شروع کردم به راه افتادن، اولین چیزی که یادم هستش استادیوم ورزشگاه امجدیه هستش که برای من بهشت روی زمین بودش. من پدرم یکی از کارمندای کارگرای این ورزشگاه بود و در اون موقع خانوارهای دیگه هم بودن که به اصطلاح همسایه های ما بودن، همکارای پدرم بودن، در امجدیه کار میکردن و قهرمانای تنیس همشون پدراشون در امجدیه کار میکرد. تو امجدیه به ما اجازه بازی کردن روی زمین ها رو نمیدادن، ولی میذاشتن بیایم توپ جمع کنیم. من از 5 سالگی تا 13 سالگی توی زمین های تنیس امجدیه توپ جمع میکردم واسه اعضا و کسایی که میمادن بازی بکنن و ساعتی 10 ریال هم به ما میدادن که ما توپ جمع کنیم، ولی حق بازی توی زمین ها رو نداشتیم. یکی از دلایلش هم این بود که شاید در اون زمان، یعنی 1960-61 من دارم میام که من 4-5 سالم بودش، زمین تنیس خیلی کم بود در ایران. یعنی فقط تا اونجایی که من یادمه در تهران فقط امجدیه بودش که زمین داشت. بعدها سال 1971-72 باشگاه تاج تأسیس شد، باشگاه شاهنشاهی اون موقع که الان هستش انقلاب، اونا تأسیس شد، باشگاه نیاوران بود، باشگاه ویسی بودش. ولی وقتی من بچه بودم زمین تنیس خیلی کم در ایران بود و به همین دلیل ما حق این که بود رو زمین ها بازی کنیم نداشتیم. من میرفتیم تو زمین فوتبال، مسئله نبود. تو زمین والیبال، بسکتبال، استخر مسئله نبود، ولی وقتی میرفتیم تو زمین تنیس مسئله میشد. به همین دلیل ما میدونید هیچ برنامه‌ای هم نبود که مثلا بگیم قهرمان پرورش میدیم یا اینا.
آقای بهرامی، ظاهرا همطوری که گفتین پدر شما در امجدیه کار میکردند و به همین خاطر شما در بسیاری روزها اونجا بودین و به هر حال به تنیس علاقمند شدین و شنیدم که در اون روزگار به علت کمبود امکانات از جارو و حتی ماهیتابه به عنوان راکت تنیس استفاده میکردین. درسته آیا این موضوع؟
کاملا درسته. پدرم اون موقع حقوقش 300 تومن بود، یعنی 3000 ریال. حالا امروز انقدر رقما عجیب و غریب شده که وقتی میگین 300 تومن، الان 300 تومن یه نمیدونم هیچ چیز نمیشه باشه، یه قلوب آب هم نمیشه باش خرید. ولی در اون موقع قیمت یه راکت شاید 400 تومن بودش. به همین دلیل من هیچ وقت از پدرم نخواستم که برای من یه راکت بخره، برای اینکه انقدر میفهمیدم که اصلا وسعش نداره و اصلا همچیز در امکانش نیست. به همین دلیل من با بچه های دیگه که بعدها با هم دیگه عضو تیم ملی شدیم، با یه تیکه چوب یا یه خاکنداز یا یه مایتابه یا یه جارو با هم دیگه خودمون یه زمین درست میکردیم خارج از زمین های تنیس. با خط کشی خط میکشیدیم، یه دونه نخ میبستیم به عنوان به اصطلاح تور و بعدش هم خط میکشیدیم. تمام این کارهایی که میبینید من امروز در زمین های تنیس اقصانقاط جهان به کار میگیرم، همون کارا رو با خاکنداز و جارو و نمیدونم چوب و یه تخت چوب با هم این کارا رو میکردم.
بله و شنیدم که وقتی 12 سال داشتین آقای بهرامی، شیرزاد اکبری از قهرمانان سابق تنیس که جوان 22 ساله‌ای بود، یکی از راکت‌های تنیس خودش رو به شما هدیه داد و شما با اون راکت تمرینات جدی رو آغاز کردین.
درست میفرمایید. نه، ولی اون راکت یک روز بیشتر برای من دوام نیاورد. شیرزاد اکبری یکی از الگوهای من هست و بود که اگر صدای من میشنوه بهش درود و سلام دارم. و شیرزاد، من براش توپ جمع میکردم. به من یه روز گفت منصور اگر امروز خوب توپ جمع کنی یه کادوی خوب برات دارم بعد از بازی. من رویام این بود که یه روز یه راکت داشته باشم. اون روز من سعی کردم خوب توپ جمع کنم برای شیرزاد و شیرزاد اکبری بعد از اینکه روز ما تموم شد یه راکت به من داد که من اون شب با اون راکت اصلا بردم توی دوشک خودم و با اون راکت خوابیدم و حتی اصلا میتونم بگم خوابم نبرد. فردای اون روز یا پس فردای اون روز من حتی یه راکت دیگه هم رفتم از یکی از بچه‌ها خریدم 15 ریال. بعد اون راکت خودم رفتم زه کشیدم، زههایی که پوسیده بود و اون آقای قبادی بودش در امجدگر راکت های مردم رو زهش رو میکشید، فروشگاه تنیس رو داشت، زههایی که انداخته و دور من جمع کردم و اون یکی راکتم ورداشتم زه کشیدم خودم و این راکت 2 کیلو تقریبا وزن شد. تصور کنید که یک راکت با دست یه بچه 12 ساله کشیده شده. من یه گره میزدم از این سوراخ این طرف راکت میوردم اون بالا، اینو محکم میکشیدم، بعد یه میخ میذاشتم توش. شما فکر کنید تمام این اطراف این راکت تو اون سوراخاش یه دونه میخ بود. بعد ماه مرداد خورداد خیلی گرم بود، ابراهیم اکبری که اونم هنوز هستش، برادر کوچیکه رضا حسین و تقی اکبری که قهرمانان ایران بودن، به من گفت منصور بیا بریم راکتایتو رو امتحان کنیم، بیا بریم بازی کنیم. واقعا انقدر برای من این چجوری میتونم بگم تمتشنش انقدر قوی بود که من نتونستم، باید میرفتم این راکتمو توی زمین و امتحان میکردم. رفتیم ساعت 1 بعد از ظهر بود، 1:30 ما با هم دیگه بازی کردیم. حالا فکر کنید من در رویای خودم مثلا احساس کنم در زمین سنتر کورت مثلا رولان گاروس هستم. بعد 1:30 بعد دیدم گاردهای اونجا من محاصره کردن و یکی از این آقایون که اسمش علیرضا بودش منو گرفت و یک کشیده به من زد، بعدش هم منو گرفت بالای سرش بلند کرد و محکم کوبون روی سیمان. یک بار منو بلند که این کارو کرد، 2 بار 3 بار، دفعه 4 و 5 فکر کردم که این دیگه آخرین روزه، فکر کنم که دارم امروز روز آخر زندگی منه. و من اونجا افتاده بودم با اینکه خون از سر و کلم میرفت، یکی از برمانه اون موقع عزت نعمتی بود که منو بلند کرد آورد خونه. من راه نمیتونستم برم. بعد برادرم دید، برادر بزرگم شیرزاد این مسئله رو دید و من اون وضعیت من رو دید، گفت کی این کار کرده؟ و عزت بهش گفت علیرضا. رفتیم تو زمین تنیس. برادرم اون موقع قوی بود، 20 سالش بودش، یه کتک مفصل به این آقای زد و برای گفتش که منو نذاشتید بازی کنم، ولی اگر یک بار دیگه دست دادش من بزنی این بار دیگه میکشم اگه دست بردن من بزنی. و اون خاطره اولین راکت من بود که یک روز بیشتر دوام نیاورد.
ببخشید که یادآوری کردم اون روزهای سخت و نمیدونستم چنین موضوعی رو و این همه دشواری که برای شما پیش آمد. اما ظاهراً آیه بهرامی پس از چندی اوضاع تغییر پیدا میکنه و شما در سن 15 سالگی قهرمان تنیس جوانان ایران شدین و در همان زمان هم به همراه محرم خدایی قهرمان 2 نفره جوانان آسیا شدین. چه شد که اوضاع عوض شد و تونستین در مسابقات اصولا شرکت کنید؟
من 13 سالم که شد فدراسیون تنیس اومدن به من گفتن منصور، میدونستم که من یک به حساب استعدادی دارم و میتونم تنیس باز خوبی بشم، به من دو تا راکت دادن و گفتن از این به بعد منصور تو اینجا ارجحیت داری، به هر کسی هر موقع که هر چند ساعتی که بخوای میتونی بازی کنی، زمین رزرو کن، 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت میتونی بازی کنی و هیچ کس هم جلوتو نمیتونه بگیره. و از اون روز به بعد وضعیت من فرق کرد و از 13 سالگی شروع کردم. من 16 سالگی عضو تیم ملی بودم، قهرمان آسیا شدم در جوانان، هم انفرادی در مانیل و هم بازی‌های دو نفره مدال طلای انفرادی و دو نفره رو که با محرم خدایی بودم، و بعد از اون مسابقات آسیا رو با کامبیز درفش جبان که به